امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان، حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بر چهره تو نقش تبسم همیشگی، بر چهره تو نقش تبسم همیشگی، در چشمهای تو غم مردم همیشگی. دریایی و نمایش آرامشی، ولی در پهنه دل تو تلاطم همیشگی. در وسعتی که عطر سکوت تو می‌وزد، بارانی از ترانه ترنم همیشگی. خورشید جاودانه اشراق روی توست، خورشید جاودانه اشراق روی توست. سرچشمه مکارم الاخلاق خوی توست. السلام علیک یا رسول الله. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. عید میلاد نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام، ان شاء الله مبارکتون باشه. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ماه جای میر باقری. سلام علیکم و رحمت الله، ایام بر شما هم مبارک باشه و خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و همه بینندگان عزیز. این ایام رو تبریک عرض میکنم و امیدوارم سرمنشه خیرات و برکات برای همه دوستان اهل بیت.
انشاءالله این ایام بسیار بسیار پر خیر و برکت باشه برای همه دوستانمون. آرزو میکنیم که در این ایام بهترین ها نصیبتون بشه. میدونم شما هم منتظرید که انشاءالله امروز بحث آجای میرباقری رو بشنیم. ما هم سراپا گوشیم و قطعا رنگ و بوی بحث ما رنگ و بوی رسول گرامی اسلام رو خواهد داشت و امام جعفر صادق. ما خدمتتون هستیم. جای میرباقری بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و اروکته و عن و تمتعه و فیها طویلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال بهی سعتم من رحمتک و فوزن اندک. در جلسات گذشته یه نکته رو در باب وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اشاره کردیم که گرچه بحث به پایان خودش نرسید، ولی حالا انشاءالله امروز یه نکته دیگری رو اشاره میکنم. به اون بحث این بود که خدای متعال نعمتی بزرگتر از وجود مقدس نبی اکرم با عظمت‌تر برای کائنات نیافریده. نمیخوام بگم خدای متعال پیامبر رو برای ما آفرید، نه، ولی عنایات ایشون نسبت به ما بزرگترین نعمت خدای متعال برای ما هست، که بعضی از جلوه های این نعمت الهی و این فضل الهی که در وجود مقدس نبی اکرم بر ما تجلی کرده اشاره کردم. حالا یه نکته دیگه رو میخوام اشاره کنم که فکر میکنم همه مخاطبان عزیز بهش عنایت دارن، فقط ما تذکر میدیم، و اون این است که ما وقتی با وجود مقدس نبی اکرم مواجه میشیم نباید ایشون رو فقط در سیمای بشری خودش ببینیم، گرچه خب ایشون قل انما انا بشر مثل کن در سیمای بشر آمدن و لباس بشر هم پوشیدن. اگر اینجوری نگاه کنیم حجاب معرفت ما میشه. مکرر من این عرض کردم، این که به ما میگن در وصف ائمه علیهم السلام به یه وصف قناعت نکنید، یک زیارت جامع کبیره رو با توجه هر روز بخونید، بعدم اعلام عجز کنید از معرفت به اونها که لا احصی ثناءکم، من نمیتونم شما رو مدح کنم، من به کنه مدح شما نمیرسم. این برای این است که اون مسیری که میخوایم با این ائمه علیهم السلام ما بریم با این شؤونشون ممکن هست که طی بکنیم این مسیر رو، ولی اگه موجود عادی باشن نمیتونن در مسیر توحید ما رو تا قرب الهی ببرن. این وادی وادی نیست که به جز با این وجودهای مقدس با این صفات کمال پیش رفت. بعضی خیال میکنن راه خدا همین سر کوچه است، با یه دوتا ذکر و ورد و اینا میشه برسی. اینطوری نیست. اگه این بود که احتیاج به این پیغمبر نبود. بعضی وقتا که دیگه بعضی کارهای دیگه خیال میکنن، خیال میکنن مثلا آدم یه شبی بگیره و بعد مثلا حالا بعضی ابیاتی هم بخونه حالاتی دیگه واصل شد. اگه این بود که دیگه قصه عاشورا لازم نبود، که با اون همه سنگینی خودش اگه به همین راحتی خوب میرفتن کنار فرات میشستن اونجا جلسه تشکیل میدادن و جلسه طربی و بعدم میخوندن و عشق میریختن وصال حاصل میشد. من اصلا این کوتاه گرفتن راه واقعا اینجوری نیست. راه خیلی از اینها طولانی تر هست و با عظمت تر، و لذای همچین پیغمبری لازم است که ما رو تا مقام توحید پیش ببره.
از تا جایی باقی از صحبت هفته گذشته که من دریافتم که برای رسیدن راهی جز صراط پیغمبر و صراط
واضح
ائمه نیست.
یعنی اصلا راهی برای توحید نیست، نه اینکه خدای متعال عاجز بوده که راه دیگری قرار بده، ولی خدای متعال حکیم است بر اساس عزت و حکمت و قدرت خودش و اسماء حسنای خودش راهی رو برای تقرب مقرر کرده، ما بنده این باید از اون راه بریم. خدای متعال که بنا نیست تابع ما بشه، و اگر می شدم تابع ما بشه همه چی به هم می خورد. لو اتبع الحق و اهواءهم لفسدت السماوات والارض. اگه حق تابع تمایلات ما بشه همه نظام عالم به هم می ریزه. یه اله عالم بیشتر نداره که منسجم و برقراره. بنابراین ما مدار عالم بشیم که کار خراب میشه. بنابراین اگر فرض بکنید خودمونم منصف باشیم میفهمیم که خدای متعال نباید از ما تبعیت کنه، ما باید از حضرت حق تبعیت کنیم. بنابراین عنایت بکنید، بحث این است که این پیغمبر با این وسعت و عظمت آمده. حالا من یه مقداری از بعضی شمائلی که از ایشون در روایات نشان داده شده، با اینکه هی به من میگن سختم صحبت نکن، من اصلاحی میکنم، میفهمم بعضی از جاها سنگینه، ولی عمدن میگم تا این معارف گفته بشه و کم کم زمینه انس با این معارف پیدا بشه. امام باقر علیه السلام به فرزندشون امام صادق فرمودن بنیه اعرف منازل الشیعه به قدر روایتهم و معرفتهم. فرزند عزیزم اگه میخواید ببینی شیعیان ما چقدر درجه دارن، حالا تعبیر من نه اینکه عمل ارزش نداره، ببین چقدر اهل معرفتن، به معرفتشون نگاه کن. بعد حضرت معرفت رو هم توضیح دادن که ول معرفت و هیت درایت و در روایه، معرفت با فهم روایات ما و کلام ما حاصل میشه. بعد فهمودن و به درایات در روایات یعل المؤمن الى اقصا درجات ایمان، مؤمن علوش رشدش تا بالاترین درجه ایمان که درجه سلمانه، این با معرفت کلام ماست. البته پیداست دشواری داره معرفت کلام ائمه علیهم السلام، کار دشواری است. فرمود کلامنا صعب مستصعبون. فرمود اگه میخواید بفهمید سه دسته هستن که میفهمن: انبیاء مرسل، ملائکه مقرب، عباد ممتحن. فرمود عبد ممتحن یعنی سلمان. سلمان اگه کلام ما رو میفهمید، چون بنده ای بود که امتحان پس داده بود، به ما ملحق شده بود، منا اهل البیت بود، اهل بیت بود، به اسرار بیت میرسید. شما هم اگه میخواید به اسرار کلام ما برسید که همه درجات ایمان تو همین هست، این رو باید از راهش بریم. ولی غرضم اینه بالاخره این روایت باید خونده بشه، باید تأمل بشه، باید فهمیده بشه. و البته درجاتی هم داره، روایات ظاهر داره باطن داره، مثل قرآن. قرآن ما همه آیاتش رو میخونیم دیگه، نمیگیم آیات دشوارش مثل آیه نور رو نخونید چون خیلی دشواره. ولی این که حالا برخورداری از این آیات ممکنه درجاتش متفاوت باشه. حالا نمیدونم، یه دو تا روایت کوچک رو من نقل بکنم. یکی در کتاب کافی است، باب مولد نبی صلی الله علیه و آله و سلم. مرحوم کلینی باب باز کردن در مولد نبی اکرم، تولد ایشون، روایاتی رو دارن. اونجا حضرت فرمودن ان الله کان از لا کان بلا مکان. قبل از خلقت کان و مکان حضرت حق بوده دیگه، این واضحه. ثم خلق الکان و المکان. حالا البته شارحین این حدیث مفسر این قسمت رو توضیح دادن. بعد حضرت فرمود که فخلق نور الانوار. خدای متعال وقتی میخواست خلقت هستی رو شروع کنه، نور الانوار رو شروع کرد.
روایت از کی اجازه می‌بود؟
از امام صادق علیه السلام. اون نوری که سرچشمه همه نورهاست و نورهای دیگه از او فروغ و پرتو میگیرن. یعنی فرض کنید اگر انبیا همه چراغ‌های تاریخن، یه چراغی است که شعله همه این چراغ‌ها از اونجاست. خدای متعال نور الانوار را آفرید. بعدم توضیح میده الذی نورت منه الانوار، اون نوری که همه انوار دیگه از او پرتو میگیرن. اون چراغ رو بردارید، همه چراغ‌های دیگه خاموشن. همه خورشیدهایی که تو عالم هستن و چراغ‌های عالم از اونجا پرتو میگیرن. بعد فرمود اون نور الانوار رو که خدای متعال آفرید، ثم اجرا فیه، در این نور الانوار من نوره، از نور خودش جاری کرد که همه نورها اگر چراغ ها روشن میشن، از اون نور الهی که تو این چراغ هست روشن میشن. اجرافیه من نوره الذی نورت منه الانوار. بعد فرمود وجود مقدس نبی اکرم و امیر المؤمنین رو از این نور آفرید. یعنی سرآغاز و سر وجود این دو تا وجود مقدس این نور الهی است که همه انوار الهی، همه چراغ های هدایت تو عالم از این نور نشأت میگیرن. از این دست روایات فراوانه که نشون میده وجود مقدس حضرت، خلقتشون سابقه بر همه عوالم. این روایت در بهار از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل کرده که حضرت فرمودن که خدای متعال وجود مقدس رو آفرید قبل از خلقت عرش و لوح و قلم و کرسی و ملائکه و همه، قبل و بعد خلقت بقیه آغاز شد. میگم روایات متعدد تو این زمین داریم، یه دونه نیست. بعضیش هم ممکنه مثلا به لحاظ سند قوی نباشه، ولی رو هم این روایت همدیگر رو تایید میکنن و جای تردیدی در مجموع این معارف نیست. ممکنه بعضی خصوصیاتش نیاز به بحثای بیشتری داشته باشه. فرمود که خدای متعال این نور را آفرید، هزار سال عبادت کرد. خدای متعال تمجید کرد از ایشون، عنایت به ایشون کرد. این نور ایشون تلعلعی پیدا کرد. خدای متعال از این نور 12 تا حجاب آفرید. حجاب قدرت، عظمت، عزت. بعد به این وجود مقدس فرمود در این حجاب ها شما سیر کنید. حضرت سیر کردن در هر حجابی 12 هزار سال و در هر حجابی ذکری داشتن که اون اذکارم در حدیث آمده، یعنی با یک توجه خاص، با یک بندگی خاص وارد این عالم شدن و از این عالم بیرون آمدن. خدای متعال بعد 20 دریای نور از وجود مقدس، نور وجود مقدس ایشون آفرید که در هر دریای علومی است که جز خدای متعال نمی‌داند. به این وجود مقدس فرمود در این دریاهای علوم غور کردن، بیرون آمدن. توضیحش بمونه، حالا امثال بنده که نمی‌فهمیم، فقط خوندنش خوبه که آدم بدونه از نور حضرت اول حجاب آفریده شده، از نور حضرت بهار علوم و دریاهای معارف آفریده شده. خود حضرت هم در این همه این عوالم سیر کردن، با بندگی خودشون این عوالم رو نورانی کردن، تو هر عالمی عبادتی داشتن و عبادت ایشون اون عالم رو سرشار کرده. بعد خدای متعال شروع کرد از این بنده تعریف کردن و که اول همه انبیا هستی، شفیع همه هستی، خصوصیاتی براش. این نور به سجده افتاد در مقابل خدای متعال، تواضع کرد در مقابل این تمجید الهی، بندگی کرد. بعد گویا مثلا عرقی در وجود مقدس ایشون رو گرفت و قطراتی از عرق از وجود ایشون ترشح کرد، شد از 124,000 قطره نور. چون میدونید با خود نور تناسب داره دیگه،
بله.
و از این 124,000 قطره 124,000 پیغمبر آفریده شدن و این انبیا حول نور نبی اکرم طواف میکردن. این روایت ادامه داره، من فقط این یه تیکش رو خوندم. برای اینکه معلوم بشه این پیغمبری که تو قالب بشر آمده همچین شخصیتی است. حالا این روایت میگم بزرگانم بحث کردن، شرح کردن این روایتو، احتیاج به گفتگو هم داره، منم میدونم اینا احتیاج به گفتگو داره، ولی فکر میکنم زائقه مؤمنین با این روایت شیرین میشه و آرام آرام میچشن این روایات رو و لذت میبرن از طعامی که اهل بیت برشون سر سفره آوردن و آماده کردن که پیغمبرشون رو بشناسن. حالا این پیغمبر سیر کردن عوالمی رو تا بخوان تو عالم ما نزول اجلال پیدا کنن بیان. ببینید قبل از اینکه ایشون بیان یه بستری برای ظهور ایشون تو عالم آماده شده که در قرآن در جاهای مختلف توضیح داده شده، من یکیشو عرض میکنم. مثلا حضرت ابراهیم خلیل وقتی جناب اسماعیل رو با مادرشون آوردن کنار کعبه کنونی که اون موقع یک بیابان لمیزرع بود، کعبه هم خراب شده بود، دوباره حضرت ابراهیم بنا کردن کعبه رو، درسته؟
بله.
میفهمد وقتی حضرت ابراهیم آوردن حضرت اسماعیل رو با مادرشون که هنوز در دوران طفولیت بودن تو این بیابان لمیزرع گذاشتن که هیچ کشتی نبود دیگه، الان هم نیست، اون موقع به هیچ وجه نبود، جمعیت هم اونجا نبود، قبائلی نبودن، حضرت به خدای متعال عرضه می‌دارد رب انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع، یه قسمت از نسل خودم رو، نه فقط یه فرزندم رو، پیداست حضرت ادامه نسل خودش رو میدیده، پیغمبر دیگه، من ذریتی به واد غیر ذی زرع. پیغمبر است ابراهیم خیلی فوق‌العاده بودن دیگه، میدونید که در روایت داره که قرآن فرمود به حضرت ابراهیم وقتی کعبه رو بنا کرد از زنفن ناصر بلحج، حالا دعوت کنید مردم بیان، به بعد در حضرت رفتن تو مقام ابراهیم اونجا ندا دادن، همه شنیدن، اونایی هم که تو این عالم نبودن شنیدن حالا چه میکرده این پیغمبر، و به اندازه‌ای که لبیک گفتن حج میرن. غرض هم اینه این پیغمبر اینجوریست، از این داره رب انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع، من ذریه خودم رو در یه سرزمینی که حاصل خیز نیست رفتم اونجا ساکن کردم. برای چی؟ این قصه هایی که تو تاریخ گفته میشه این نیست. ربنا لیقیم الصلاه، خدا بناس اقامه نام تو و اقامه ذکر تو تو این عالم بشه، این نسل این مأموریت رو داره. فجعل افئده من الناس تهوی الیهم، قلوب عده‌ای از مردم رو که شایستگی دارن متمایل به اینها کن، ورزقهم من الثمرات و از ثمرات روزی اینها کن. معنی ظاهرش اینه که خب توی بیابانی که کویر هست آب هم نیست، اونجا معنا نداره بگی خدای بهشون زمین بده بکارن، خدای دیگران بکارن برداشت کنن نانش بیاد تو سفره اینا، ورزقهم من الثمرات. همین اتفاق هم افتاد، حالا روایت هم داره که چی شد، ورزقهم من الثمرات. در بعضی روایت داره که این ثمرات که فرمود مقصود ثمره قلوب هست، یعنی خدای محبت ما رو تو قلوب، محبت این نسل من رو در قلوب مؤمنین قرار بده. فجعل افئده من الناس تهوی الیهم ورزقهم من الثمرات، ثمرات قلوب رو روزی اینها بکن که قلوب متمایل به اونها بشن، بعد اینا بتونن کارو انجام بدن، قلوب دور اینها جمع بشن، با این قلوبی که دور ائمه جمع میشن کار توحید پیش بره. پس ببینید این یه سمت کاره که خدای متعال از قبل هست ابراهیم رو مأمور میکنه بیاد این کعبه رو بازسازی بکنه، این فرزندش رو بیاره اینجا تا این نسل بمانن و این نسل اجداد نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستن تا حضرت عبدالمطلب و عبدالله و بعد خود حضرت. این یه جریانی که اتفاق افتاده از این طرف. خب پس بنابراین از قبلی طراحی شده. از اون طرف ما نباید تلقیمون باشه که شیطان نسبت به این مسائل غافل و شیاطین اتفاقا اینجوری نیست، اونا هم به شدت شامشون قویه، تدبیر میکنن. همینطوری که شما میبینید پرچمداران کفر با شروع انقلاب اسلامی شروع میکنن نقشه جهانی بر علیهش طراحی کردن و میفهمن که این حرکت فرهنگی اگه امواجش از جغرافیای خودش عبور کنه چه اتفاقی در جهان میفته،
بذار تمام تلاششون میذارن که مانع بشن که این اتفاق بیفته،
یعنی به قول خودشون جنگ تمدنی راه میاندازن دیگه و همه یه نقشه جامعه پازل کاملی رو درست میکنن، درگیری سیاسی فرهنگی اقتصادی برن که جلو رشد این رو بگیرن. دستگاه شیاطین همیشه اینجوری بوده، یعنی این پیچیدگی رو داشتن. خیال نباید بکنیم که ائمه نو ائمه نار ساده بودن، اونا هم طبیعتاً دست به کار می شدن، طراحی می کردن، تلاش کردن این نسل رو متفرق کنن، تلاش کردن این نسل رو به فقر و گرفتاری بکشونن، تلاش کردن بت پرستی رو اینجا رواج بدن که داستانش تو تاریخ محققین پیگیری کردن که جریان بت پرستی در این منطقه و اینکه کعبه بشه محل بت‌ها یه برنامه تدبیر شده است. اینکه این جمعیت رو از سرزمین‌های حاصلخیز دور بکنن و امثال اینا. در خطبه قاصه وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام در یه فصل اینو توضیح دادن که اکاسر کسراها و قیاسره روم قیصرها چه کردن که این جمعیت رو به این نقطه رسوندن که در اونجا خلأ فرهنگی و اقتصادی پیدا شد، بت پرستی، دختران زنده به گور، درگیری ها و جنگ های مستمر، یعنی هم ائتلاف اینا رو به هم ریختن، هم قوام فرهنگیشون رو ازشون گرفتن و هم قوام اقتصادی و حتی قوام خانوادگیشی و ائتلاف خانوادگیشون رو به هم زدن.
این تفرقه ایجاد شد.
یعنی دائما در حال درگیری و جنگ بودن و میدونید حتی خانواده ها رو به هم ریختن دیگه.
که جلوی اون اقامه صلات رو بگیرن و اون اتفاقاتی که حضرت در دعاشون
بازدن. من به نظرم میاد آخرین حلقه کید اونا اون کیدیست که در قرآن با عنوان تو سوره فیل خدای متعال ازش پرده برمی‌داره. یه نقشه مستمری داشتن که آخرش اینه. سوره فیل همه عزیزان حفظن. خدای متعال میفرماد الم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل، پیغمبر ما ندیدی که پروردگار تو رب به تو چگونه با اصحاب فیل عمل کرد، چه کرد با اونها؟ که از خود این شروع پیداست که اولا بسیار حادثه عظیمی بوده و دوم اینکه این قصه قصه ربوبیت نبی اکرمه، بحث پرورش نبی اکرم و دینشون تو عالم. این درگیری حضرت حق با اصحاب فیل یکی از جلوه های ربوبیت نسبت به نبی اکرم. لذا علم ترکی فعل فعل رب و کب اصحاب الفیل علم یجعل کیده هم فی تزلیل، کید اونها رو خدا رو در تزلیل و زلال قرار نداد که به نتیجه نرسه کیدشون. و ارسل علیهم طیرن ابابیل، پرندگانی رو بر اونها ارسال کرد که داستانش هم همه میدونید، ترمیهم به حجارت من سجیل فجعلهم کعصف معکول، با سنگ هایی که در منقار و دستاشون داشتن اینا رو زدن به طوری که اینا شدن مثل اسب معکول، مثل دانه‌ای که دار از تو خورده شده فقط پوستش مونده دیگه. که اسب معکول دیدید گندم رو گاهی موریانه ها مورچه ها میخورن پوستش میمونه، این میشه اسب معکول، فقط پوستشون باقی
تو خالیه.
که حالا این هم آیه ظاهر داره هم باطن. ظاهرش اینه که خب ابرهه آمده و سریع بهانه گیری حمله کرده با اون جنود و لشکر خودش و فیل و فیلبانان رو آورده برای از بین بردن کعبه و خدای متعالم در یک قهر بسیار شدید اینا رو یه جوری کوبیده که عبرت شده برای همه عالم. اینا حتما داستانش هم موقع هم خیلی موج برداشته. خب ممکنه کسی خیال کنه مثلا این یه قصه بود که حالا ابرهه از یمن آمد و سر، نه این نیست. اینا دست نشانده دولت‌ها و قدرت‌های زمان خودشون بودن که کسراها و قیاسره بودن، کسراهای ایران و قیصرهای اون،
امپراتوری‌های اون وقت.
و این یک طرح بزرگ بر علیه این جریان بوده درست در سالی که بناست این پیغمبر به دنیا بیاید. آمول فیل سال میلاد نبی اکرمه، بعضی نوشتن 55 روز با تولد حضرت فاصله داشته، اومدن یا بسات رو جمع کنن برن دیگه، هیچی از این بسات باقی نگذاره. این کید شیطان تعجبم نیست، شیطان میفهمه خیلی چیزا رو، گرچه محرومیت داره. من حالا اینجا مثال بزنم، در مکرر تو روایتی می‌داره در خطبه قاصه امیرالمومنین می‌فهمند وقتی حضرت مبعوث شد من در غار حرا بودم، صدای ناله شیطان را شنیدم، سمعت رن نت شیطان. حضرت فرمودند انک ترا ما ارا و اس تسمع ما اسمع الا انک لست نبی، هر چی من می‌شنوم می‌شنوی، هر چی من می‌بینم می‌بینی، فقط پیغمبر نیستی. درست. بعد از کردم این چی بود یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودند که شیطان بود دیگه. بعد از مبعوث شدن من از اینکه او رو بپرستن معیوز شده. پس ببینید شیطان یه موجود عادی نیست. حالا اینو اینجا باز اشاره کنم که در همین مولد حضرت روایت متعددی داریم، مکررم نقل شده که تا آسمان چهارم قبل از میلاد حضرت ابلیس و شیاطین میرفتن، استراق سم میکردن از عالم ملائکه، میومدن تو زمین سوء استفاده میکردن، که گاهی قرآن هم ازش پرده برداشته در قصه سوره بقره مفصل است در داستان هاروت و ماروت. خب بعد از مولد حضرت اینا از با آسمان رفتن منع شدن، درهای آسمان بروشون بسته شد و شروع کردن با شهابها اینها رو زدن ملائکه، راهشون رو بستن. حالا روایت متعدده، بعضیش چون دشواری هایی داره نمیخونن. ابلیس قوای خودشو جمع کرد گفت برید ببینید چه خبر شده که اینجور ما رو رج میکنن نمیذارن بریم آسمان بالا. اونا رفتن سر در نیاوردن، گفت کار خودم. خودم رفت کل زمین رو گشت، متوجه شد محل رفت و آمد ملائکه در مکه است. دید فوج اونجا فرود میان میان، فهمید هر خبر اینجاست. بزرگان ملائکه جبرئیل و میکائیل اینجا، رفت وارد شهر بشه خودش خبر بگیره. جناب جبرئیل متوقفش کردن، گفتن که اجازه ورود بر شما نیست. گفت چه خبر شده؟ گفتن خاتم انبیا آمده دیگه، متولد شده اون که بعد متولد بشه.
عجب.
یه سوال کرد و برگشت، گفت در خودش من بهره‌ای دارم از جلوی فهمودن؟ نه. گفت در امتش؟ گفتن بله. قال برای من بسه دیگه، میرم برای امتش نقشه میکشم. پس این غرض من اینه، شیطان اینجوری نیست که یه موجود عادی باشه و نفهمه. اینا از قبل کما اینکه همه انبیا بشارت چنین پیغمبری رو میدادن، دشمنان هم رصد میکرد. الان من هم مثال بزنم، الان در غرب دانشکده هاییست، مراکز تحقیقاتی هاییست، دانشکده نمیدونم، مراکز تحقیقاتی هاییست، تحقیقاتی هاییست، دپارتمان هاییست، راجع به عصر ظهور دارن مطالعه میکنن و روایات ما رو دقیق تر از ما مورد تحقیق قرار میدن. درسته؟ یعنی همینطوری که ما مترصد ظهوریم، اونا مترصد این حادثه هستن و طراحی میکنن و بخشی از نقشه هاشون تو خاورمیانه معطوف به همین قصه هستن.
یعنی مشابه همون اتفاقاتی که قبل از میلاد نبی کریم اسلام
بود. یعنی عرضم این، همینطوری که الان مستکبرین جهان میفهمن که یه واقعه عظیمی میخواد اتفاق بیفته، این واقعه رو پیش دستی میکنن، شروع میکنن طراحی کردن و بعضی، حالا من اینا رو ادعا نمیکنم، خواستم بگن اصلا کل این به قول خودشون جنگ تمدنی که راه انداختن محورش همین حادثه آخر از زمانه. خب میدونید فیلمای آخر از زمانیشون که دیگه احتیاج به گفتگو نداره که.
بله.
نشون میده که اونا درکی از نزدیک شدن آخر از زمان دارن. بنابراین تعجب نکنید که اکاسره ایران و قیاسره قیصرها و کسراها و دستگاهشون میفهمیدن چه اتفاق میفته. اتفاقا وقتی حضرت متولد شدن یک حوادثی تو همین کشورها اتفاق افتاد. تو ایران میدونید 14 کنگره کاخ کسرا ریخته و حوادث دیگه‌ای که بسیار موجب نگرانیه به اصطلاح کسرای وقت شده و حالا داستانش هم تو تاریخ آمده
که چه اتفاقی افتاده و بعدها چه اتفاقی قرار است
متوجه شدن. یعنی ببینید فوری نشستهایی داشتن، طراحیایی داشتن که توی تاریخ نقل شده. بنابراین تعجب نکنید اگر گفته شد که آقا اینها میدونستن، طراحی کردن و نقشه ابراهی نقشه بزرگ جریان قیصرها و کسراها بوده در علیه تحقق اسلام و تولد این پیغمبر. کما اینکه قبل از ظهور امام زمان اینا رو بحث میکنن از جنگ آخر الزمان دیگه، درسته؟
بله.
الان 2-3 دهه هست که دیگه اوج گرفته این بحث، از قبل هم بوده، اختصاص نداره، سابقهش طولانی تره، الان نقطه اوجشه. بنابراین ما نباید تلقی کنیم که اینا یه چیزایی است که عجیب غریب و نخ، شواهد تاریخ زیاد داره، مورخین نوشتن، در روایات ما اومده، حضرت در خطبه قاصعه که دیگه خیلی خوب ازش پرده برداشتن. بنابراین یه طرح بزرگه دستگاه باطل برای برکندن ریشه جریان قبل از وقوعشه. به مکه حمله کردن، خدای متعال میفهمد پروردگار تو کار رو تمام کرد. حتی داره جناب عبدالمطلب که جد نمی یک نبی اکرم بودن، از اولیاء خدا هستن، آمد گفت شطورا منو بدید. خیلی بعدش آمد گفت خیال کردم تو میای میگید حمله به کعبه نکنید، فهمود نه انل البیت رب. حضرت میدونست، لذا بعدم بلافاصله مترصد بود، گفت دقت کرد که ببینه این پرنده ها میان یا نمیان. وقتی آشکار شدن فهمود بله قصه هم. میدونست حضرت که این جریان با یک بساط دیگری ریشش کنده میشه. پس ببینید از اون طرف هم دستگاه شیطان تلاش میکرده که این اتفاق نیفته، از پراکنده کردن نسل حضرت اسماعیل تا مبتلا کردنشون به فقر اقتصادی و فرهنگی و بت‌پرستی و قتل نفس و نمیدونم و از الموعودت و سوئلت و زنده به گور کردن دختران، این یه کاری بوده که شیطان از اون ور دست به کار شده که پراکنده بکنه این جمعیت رو و نگذاره. خب خدای متعال کار خودشو میخواست انجام بده. علم ترکی ففعل ربک و اصحابتون، در همون سالی که حضرت میخوان متولد بشن، این بساط رو خدای متعال از رو زمین جمع کرده و بعدم این پیغمبر رو با جلال و جبروت به این دنیا آورده. میگم این حادثه رو البته همه نمیفهمن، هیچ وقت ما حوادث بزرگ رو امثال من افراد عادی نمیفهمیم، ولی اونهایی که به اصطلاح شخصیت هایی هستن که اثرگذار هستن هم در جبهه حق هم در جبهه باطل خیلی وقتا اینا رو با درجات متفاوت میفهمن. بنابراین همراه با خیلی جبروت و جلال بوده تولد حضرت تو زمین، قرخ کردن زمین و ملائکه آمدن، عرض کنم شیاطین از رفتن به آسمان دیگه من کردن، درها رو بستن، حوادث متعددی مثل فروریختن کنگره کاخ کسرا و خاموش شدن آتشکده ها و امثال این حوادث عظیم که علائم یک اتفاقات بزرگی بوده اتفاق افتاد. حالا این پیغمبر آمدن، بعدم میدونید تو دورانی که تا 40 سالگی رسیدن، وقتی هم مبعوث شدن به تجلل اعظم یا حاضر لیله، اعظم تجلیات واقع شده.
یعنی چی اعظم تجلیات؟
یعنی اون تجلی که در بعثت نبی اکرم تو عالم واقع شد، از علم الهی، قدرت الهی، رحمت الهی بر وجود مقدس نبی اکرم، هرچه که بود اعظم تجلیات بود. تو حالا بر هیچ پیغمبری همچین تجلی نشده بود. این بود که من مکرر عرض میکردم، درهایی که از بیت با این پیامبر گشوده شد با هیچ پیغمبری گشوده نشده. با هیچ پیغمبری تا این مقام تو وادی توحید پیش رفتن و طی کردن مراحل ممکن نبود. عرض کردم این پیغمبری است که حجوب عوالم بهو دریاهای علم از نور خودش آفریده شده و خودش تو این دریاها غور کرده و با عبادت خودش این سرزمین‌ها را آباد کرده. بعد آمده تو عالم ما با تشریفات فراوان. حالا با این تشریفات که آمده ما رو با عبادت خودش دستگیری کنه ببره. بعد خدای متعال اون تجلی اعظم رو برای حضرت کرده که داستانش رو مفصل داریم، که در روایت است در ضمن سوره مدثر که ملک الهی آمد جبرئیل که اقرا در غار حرا، حضرت فرمودن لست به غار، من قاری نیستم. سه بار تکرار کرد، میگه فشار داد منو، احساس فشار سنگینی کردم، احساس کردم با قلم نور در قلبم نوشته شده و از روی اون نوشته قلب خودم خواندم اقرا بسم ربک الذی خلق. حالا چی نوشته شده و قلم چی بوده اونا دیگه برای ما قابل فهم نیست، هرچی بگیم تشبیهه. بعد حضرت از کوه را که آمدن پایین، میگن دوباره اون ملک آمد و رو در سیمای حقیقی خودش دیدن، که جناب جبرئیل و حضرت در سیمای حقیقی خودش دیدن. میگن شرق و غرب عالمو پر کرده بود. این که من عرض میکنم سعی کنیم پیامبر رو در سیمای خودش ببینیم، جبرئیل گاهی در قالب دهیه کلبی میآمد میشست پیش حضرت، با حضرت صحبت میکرد، دیگران هم میدیدن، خیال میکردن گاهی دهیه کلبی است، نه همه، بعضی، ولی نه، یه موقعی هم تو سیمای حقیقی خودش میاد، شرق و غرب عالمو پر میکنه، میگه دیدم اوضاع عالم عوض شده، وقتی راه میرم اوضاع عوض شده، گویا همه ذرات عالم به من سلام میکنن. وارد خانه شدم، پوششی رو خودشون انداختن، بلافاصله دوباره جبرئیل آمد، یا ایها المدثر قم فانذر، پاشید، وقت نشستن نیست، انذار کنید، مردم در معرض خطرند، اونا رو از خطر عظیمی که اونا رو تهدید میکنه انذار کنید. که اشاره کردم همه انذارهای نبی اکرم انذار از شرکه، انذار از رویگردانی از توحیده و همه رنجهایی که بشر میبره، رنجهای کهنه تاریخی بشر مال همین رویگردانی از توحید. من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا و نحشره یوم القیامه اعما. و نباید هم خیال کنیم که حالا مثلا تو دوران مدرنیته این رنج‌های کهن حل نشد، تو پسا مدرن حل میشه، تو پسا مدرن نشم حل
نخواهد شد،
چون اینها ناشی از اعراض از ذکر رب و اینها حل نمیشه الا اینکه انسان برگرده تو دامن این پیغمبر. حالا این پیغمبر اومدن و کار خودشون رو شروع کردن. بعد حضرت تو همون خطبه قاصعه دارن، ببینید چجوری الفت ها برقرار شد که در سوره بعد از فیل توضیح داده، لیلاف قریش، ایلاف هم رهلت شداره و سک، اون الفت های از این و پیوند ها و رشد فرهنگی. بعد میبینید همین جمعیتی که قیصرها و کسراها اینا رو پراکنده کردن، اینها بر قیصرها و کسراها غلبه میکنن. البته این غلبه نبی اکرمه، باش تا صبح دولتش بدمد، غلبه اونها نیست. اینا اگه اهل غلبه کردن بودن بدون نبی اکرم اقدام می‌کردن. همش از برکات این وجود مقدسه که دیدید بعضی از فیلسوفان مادی تحلیل میکنن، میگن روابط تولید که عوض میشه، ابزار که عوض میشه، ابزار تولید، روابط تولید جامعه عوض میشه،
موازنه قدرت به هم میخوره. نمیتونم بپذیرم که وقتی یه پیغمبری از عالم بالا میاد با این جبروت، کل عالم رو تغییر میده دیگه. از همین آدمای پراکنده شده، مبتلا به بت‌پرستی و مبتلا به تفرق، مبتلا به قتل نفس و امثال اینها، یه جمعیت مؤتلف توانا ایجاد میکنه که این توانایی اوست. که حالا اگر حجاب نیفتاده بود بر این نبوت، کارهایی تو این عالم میشد دیگه که حجاب صقیفه و این حجاب ادامه هم داره. من گاهی عرض کردم مدرنیته حجاب معاصری است که بر نبوت نبی اکرم افتاده و انشالله برداشته میشه این حجاب با همه یال و کوپالش. قرآن دیدید از کل دستگاه باطل گاهی تعبیر میکنه به بیت العنکبوت. مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء که مثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. این بیت العنکبوت ویران میشه. البته میدونید عنکبوت وقتی تو این خانه میشینه شروع میکنه شکار کردن برای زمستانش، خیال میکنه خیلی خبریه، ولی واقعا بیت العنکبوته دیگه. این بیت العنکبوت خانه کسانی که به غیر خدا تکیه میکنن، خانه هاشون خانه های بیت العنکبوته. مثل کمایی که نبی اکرم بیتی داره که مکرر من گفتم فی بیوتن اذن الله ان ترفع، سقف نداره و تا نامتناهی ادامه داره، میشه تو این تا بی نهایت بالا بری. بیوت اون ورش هم که بیت شیطان و اولیاء طاغوت است و بیت کفار است که سران کفر است، که یکیش هم بیت مدرنیته است. این خانه مدرنیته، خانه مدرنی که ساختن بیت العنکبوته. سقفش هم دنیاست. شما هیچ وقت دیدید اینا بالاتر از شهوات حرف بزنن؟ همه حرفشون راجع به دامن و دهانه. غیر این دوتا ما که از اینا نشنیدیم از فیلسوفان توسعه غرب حرف دیگری بزنن. یعنی پایان تجدد اگه به نقطه عظمت خودش برسه، اتفاقی که میفته چیزی نیست الا کلبه الکترونیکی تافلر. و واقعا مثل همون بیت العنک سقف دیگه، سقفش هم اینجاست، سقف شهوت است و دامن،
چون نگاهشون همینجاست دیگه.
مثلا افول قدر و منزلت انسان و افول معنویت و ایمان تو همه جلوه هاش مربوط به بیت الکفر دیگه. تو بیت الکفر همه جلوه های ایمان افول میکنه. یکی از شعب بیت الکفر ابلیس کل شهر مدرن هست که تو جهان است. کمان که میمای بلد امین داریم که این بلد امین نبی اکرم است و شهر ایشون دیدید بلد الامین تفسیر شده به خود حضرت دیگه. یه بلد کفری هم داریم که اون بلد کفرم بیت العنکبوته دیگه، خانه عنکبوتی است که سقفش هم معینه، سقفش هم شهواته. یعنی شما به اوج تجددم که برسید فراتر از شهواتی چی دیگه نمیبینید. حالا اینو گفتم برای یکی از جلوه های نعمت بودن وجود مقدس نبی اکرم، که این نعمت از عالم بالا آمده، این تحول حالا ایجاد شده. این تحول رو به پیشه تا انشالله این حجاب برداشته بشه و عصر ظهور بیاد که و شمس و زهاها و القمر ازا طلاها و نهار ازا، این خورشید در آینه امام زمان تجلی کنه تو حالا
انشالله. نکاتی که شما اشاره کردید تو جمیر باقری، حالا هم بحث نور نبی مکرم اسلام بود و بعد نزول اجلال ایشون به اینا، هم اون تشریفاتی که شما اشاره کردید و اتفاقات بعدش کاملا مشهود بود. یعنی برای من به عنوان مخاطب که واقعا حضور ایشون و وجود ایشون نعمت برای همه ما، خدا کنه قدر نعمت رو همه ما بدونیم و خوش به حال همه اونهایی که محبت نبی مکرم اسلام و اهل بیت.
یه جمله از زیارت ایشون از راه دور نگم، زیارت از راه دور ایشون، زیارت از بعید که انشالله خونده بشه این روزها، خیلی معارف و بلندی توشه. یکیش اینه به ان کشفت ان نور ولادتهی ظلم الاسدار، با نور تولدش ظلمت ها و حجاب های ظلمانی برداشته قبل از بعثت ها با تولدش، درسته. و البست بهی حرمکه حلل الانبار، حرم تو که بیت الامنه، اون حرم رو با این وجود مقدس حله های از نور پوشاندی. یعنی احترام حرم به نبی اکرم دیگه، با تولد ایشون نورانی شده این بیت و شده اصلش هم از نبی اکرم. علی‌ایال یه اتفاقات عظیمی افتاده تو این میلاد که جهان جهان دیگری شده.
بسیار خوب، و انشالله منتظر باشیم که آخر قصه و آخرین حکایت عصر ظهور باشه و انشالله همه اون باشیم در اون عصر انشالله. خیلی خوب، ثواب تلاوت این آیاتون را نیز هدیه بکنیم به روح بلند و ملکوتی نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام. صفحه 576 مصحف شریف آیات 18 تا 47 سوره مبارکه مدثر در سمت خدای امروز تلاوت میشه. برمیگردیم انشاءالله همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خواهش بکنم بفرمید.
اللهم صل صلي على النبي وآله الأطهار اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پامونو بذاریم جای پای آقای فرح‌زاد و یک روایت از امام صادق بخونم که فرمودن سنگین ترین عملی که در روز قیامت در ترازوی اعمال قرار داده خواهد شد صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله زندگیتون منور به نور صلوات بشه. آقای میرباقری ما خدمت شما هستیم. اشاره قرآنی امروز و بعد هم از میلاد امام صادق علیه السلام قرار هست که بشنویم انشاءالله.
چون سوره همون سوره مدثر هست باز من یه نکته رو ذیل همون صدر سوره بگم گرچه صفحه بعد سوره هست. سوره سیره سیر باید به دست بیاد. خدا متعال به حضرت میفرماد بعد از اینکه بلافاصله شاید دومین سوره ایست که نازل شده دیگه این آیات قم فانذر و ربک فکبر خب وقتی میخوای انذار بکنی، بعد از انذار و ربک فکبر، این پیامبر کاری که میکنه که پروردگار خودشو تکبیر میکنه، یعنی عظمت پیامبر رو تو قلوب، عظمت الهی رو تو قلوب نشانه. وقتی عظمت الهی در قلوب نشست، بقیه در چشم ها کوچک میشن.
کبریای خداوند متعال،
یعنی این طریق دعوت اینه، حضرت با تکبیر الهی و تعظیم الهی و به اصطلاح حرف هم نیست که بخوان فقط حرف بزنن یا مثلا شعار تکبیر بدن، کبریای الهی رو در قلوب نشانن. این پیغمبر هدایتش اینجوریه. وقتی انسان در کنار این پیغمبر کبریایش تو قلب، کبریای الهی تو قلبش نشست، اون وقت سیر شروع میشه. و ربک و ثیابک فطهر و الرجز فهجر، تطهیر انسان از آلودگی‌های ظاهری و باطنی شروع میشه دیگه.
اون خشوعی که در واقع در وجود ما قرار خواهد گرفت،
یعنی یک طهارت داریم که مال ثیابه، که حالا این ثیاب مفصلین بحث کردن که ثیاب پیامبر میشن امتش. ما هم باید ثیاب خودمون رو تطهیر کنیم، از آلودگی ها و شرک و قذارت ها هجرت کنیم دوری رو. این بعد از اون تکبیر، این سیر تربیتی حضرت رو نشون میده که از تکبیر رب شروع میشه و ربک فکبر و ثیابک. یعنی شروع پیغمبر هیچ وقت اینجوری نبوده مردم بیاد توسعه اقتصادی ایجاد کنه، هیچ وقت اینجوری شروع، هیچ پیغمبر اینجوری شروع نکرد. بله دیگران اینجوری شروع میکنن ها، یعنی اگه بیان تو این کشور شروع کنن برنامه ریزی کنن، معطوف به توسعه اقتصادی برنامه ریزی میکنن، بعد فرهنگ رو مثل متناسب با توسعه اقتصادی به عنوان خدمات اقتصاد در نظر میگیرن. انبیا اینجوری شروع نمیکردن، از تغییر فرهنگ شروع میکردن. ربک فکبر، وقتی تکبیر الهی در قلوب واقع شد، آدم ها نگاهشون عوض شد، از اونایی که شکست خورده کسراها و قیاسره هستن، آدمایی درست میکنن که کل امپراتوری ها رو در مینوردن. بنابراین میفهمید، بنابراین یه مسیر دیگری است که باید
پیش بره. از همینجا آغاز میشه.
حالا ربک فکبر دیگه روش تأمل بفهمید. بس از تکبیر رب شروع میشه و حرف هم نیست، با ما ترکیب میشه این پیامبر. اصلا شفاعت یعنی قرآن شفیعه، که از تعابیر شافع اون مشفع، شفیعی است که شفاعتش قبول میشه. قرآن چه جوری شفاعت میکنه؟ فرمود جوانی که قرآن رو قرائت میکند با گوشت و پوستش قاطی میشه، آمیخته میشه. این معنی شفاعته. حضرت مثل جاذبه زمین که تو وجود ما هست، تو سلولای ما رو با خودش میبره از کره زمین، جاذبه وجودی خودش رو تو وجود ما قرار میده میبره. کبریای الهی که در دل خودش هست به قلوب ما تجلی میده. بعد اون وقت این وقتی اتفاق افتاد، بعد قدم‌های بعدی برداشته میشه تا پایان
رسید. بسیار خوب. شاید حسن ختام برنامه ما باید منور بشه به نام امام جعفر صادق علیه السلام. بعد هم خداحافظی بکنیم.
ببینید من یه نکته رو راجع به این وجود مقدس فقط عرض میکنم، که ببینید ائمه علیهم السلام امام تاریخ هن. اینا رو ما کوچیک نگاه نکنیم. مثل یه عالمی که یه دوره زندگی میکرده، مشرفه به تاریخ و معماری تاریخ میکنه. و تو این معماری هم حلقات یک زنجیره رو دنبال میکنن. یکی از اقدامات بزرگ امام صادق، گرچه این از آخر دوران امام سجاد شروع شده، تربیت فقها و شاگردان هست، یک کار عظیم فرهنگی در جهان هست. همینطوری که دستگاه‌های باطل وقتی یه جا میرن برای ایجاد اون جامعه متناسب با ذهن خودشون، میان کار فرهنگی عظیم میکنن و فرهنگ رو تغییر میدهن. ما در کشور خودمون هم میدونیم نهضت ترجمه‌ای که شروع شد و کارایی که اتفاق افتاد که من خیلی نمیخوام دنبال کنم، این تو دستگاه باطل همیشه بوده. دستگاه باطل یک چینش سیاسی ایجاد کرد، بعد از چینش سیاسی یک چینش فرهنگی، مکاتب کلامی مختلف که تو دنیای اسلام پیدا شده، که از دلش بدترین و فاسدترین اعتقاداتی که حتی در یهود نیست گاهی در میاد، تجسیم خدای متعال که میگه خدای متعال از رو کرسی خودش میاد پایین، بسین که من از منبرم اومدم پایین، از این حرفای سخیف راجع به خدا زدن، امام صادق علیه السلام یک جریان فرهنگی عظیم رو شروع کردن که هنوز تو عالم تجلی کامل پیدا نکرده. اون کار حضرت تصرف تو تاریخ کردن، مسیر رو برگردوندن. ما در فقاهت خودمون شیعیان، حتی در احکام و مسائلشون قبل از امام سجاد و امام باقر علیه السلام رجوع میکردن به علمای اهل سنت، ولی بعد امام باقر علیه السلام چهار امام اهل سنت که ابو حنیفه و حنبل، اینها همشون یا شاگرد بلافصل امام صادقن یا شاگرد واسطه، و اون وقت ببینید چجوری چه اثری حضرت در جریان فقاهت، کلام، عرفان و همه علوم دینی در دنیای اهل سنت داشته، نه در شیعه. ما که بر محور امام صادق میگردیم، علمای اهل سنت و دستگاه دانش اونها رو ببینید چجوری پالایش کردن. من گاهی گفتم یه نگاه به توحید صدوق بیاندازید این واضح میشه.
بسیار ممنون، متشکرم حاج امین باقری، خیلی ممنون از توجهتون. در طرح عید میلاد نبی مکرم اسلام هم حتما شرکت بکنید، دوستان زیرنویس کردن. خیلی ممنون، متشکرم از توجهتون. بهترین ها رو در این ایام برای شما آرزو میکنیم. و چه خوب گفت سعدی، اگر عاشقی کنی یا جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. متشکرم حاج امین باقری.
كل نبي بهذه الرحال لديه دعاء له مستجاب، وأنت الحبيب نبي الكتاب حفظت الدعاء لهذا المقام، وحوضك طهر به سلسبيل لكل التقاة بماء عليل، ولا للطغاة بهذا السبيل، فذاك السبيل عليهم حرام.
شفيع الخلائق، شفيع الخلائق، شفيع الخلائق، خير الأنام، عليك الصلاة، عليك السلام. شفيع الخلائق خير الأنام.